الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. یک چهار پنج تا نکته مال درس دیروز باقی مانده، اینا رو باید دونه دونه تذکر بدیم. نکته اول اون آخر روایت نجاشی، یعنی صفحه 115 بیاری، خط دوم نگاه بکنید. فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَنَالَ مِنَ الدُّنْيَا شَيْئًا يَسْأَلُ اللَّهُ عَنْهُ غَدًا فَافْعَلْ. دیروز بعد از درس دوتا از رفقا دوتا نکته تذکر دادند. این دوتا نکته باعث شد که من یه دقت دیگه رو این روایت بکنم. شما این تکه فَإِنْ اسْتَطَعْتَ یه جور دیگه هم میتونید ترجمه بکنید که این جور دیگه خیلی عالی تره. این جوری بالای این بنویسید این شرطیه، این خیلی عالیه. بالای این بنویسید این شرطیه. بالای استطعته بنویسید شرط. بالای این چی نوشید آقا؟ شرطیه. بالای استطعته شرط. برو بالای یسأل الله عنه بنویس صفت برای شیئن، صفت برای شیئن، همه بنویسید صفت برای شیئن. نوشتی؟ برو آخر روایت داره ففعل، ففعل بنویس جواب این. همه نوشتید؟ چهار تا نکته نوشتید. یک، بالای این چی نوشتید؟ شرطیه. آفرید. استطعته شرط، یسأل الله عن صفت شیئن، ففعل جواب این. خب حالا با توجه به این چهار تا نکته با هم دیگه ترجمه میکنیم. فَإِنْ اسْتَطَعْتَ اگر قدرت پیدا کردی تو که نرسی از دنیا به چیزی که، ترجمه کن برای من، به چیزی که سوال می کند خداوند از اون چیز فردا. مثلا پول نامشروع، شما پول نامشروع تو ذهنتون بیارید، با توجه به پول نامشروع روایت را ترجمه میکنید. اگر قدرت داری تو که نرسی از دنیا به چیزی که سوال می کند خداوند از اون چیز فردا. خدا از چی سوال میکنه؟ پول نامشروع. حضرت عالی قدرت داری که پول نامشروع به دست نیاری. پول نامشروع خصوصیتش اینه که اگه تو به دست بیاری فردا مورد بازخواست قرار میگیری. اگه تو قدرت داری پول نامشروع به دست نیاری، ففعل، ففعل یعنی انجام بده تو اون به دست نیاوردن را. متوجه؟ عبارت سلیس نیست ولی خیلی قشنگه. ففعل انجام بده تو اون به دست نیاوردن را. انجام بده اون به دست نیاوردن را، یعنی دنبال پول نامشروع نباش. نه نه نه، این خیلی بهتره. خیلی خوب، بله، با لاتنالو میسازه قشنگ. این قشنگتره بابا جان، در خیلی بهتره. من یه خب به تناسب و حکم موضوع من گرفتن صفت، این خیلی بهتره. من یه بار دیگه ترجمه میکنم. شما رفاق من نگاه بکنید، شیئن یسأل الله عنه غدا، همین یه تکه. شیئن چشما رو به من بده. شیئن یسأل الله عنه غدا، همین یه تکه. ترجمه کنید برای من. چیزی که سوال میپرسد خداوند از اون چیز فردا. یعنی چیزی که فردا باید جوابگو باشی، مثل پول چی؟ نامشروع. شد آقا جان؟ حالا این شیئن یسأل الله عنه غدن به جای کلش بذارید پول چی؟ نامشروع. حالا از اول روایت ترجمه کنید. اگر تو قدرت داری که ترجمه کن، قدرت داری که نرسی به پول نامشروع، ففعل، انجام بده این نرسیدن را، یعنی نرس. شد قشنگ؟ خیالم راحت شد دیگه. این تکه اول، این نکته اول مال جلسه قبل. نکته دوم، رفقا همه صفحه 117 بیاری، این نکات خیلی مهمه ها، همه صفحه 117 بیاری، خط 3 نگاه بکنی. بناءن، آفرین. این بناءن میخواین یک کلمه بالاش بنویسید، ولی بناءن بنویسید قید فیدلو. خیلی مهمه اینها. ولی بناءن چی نوشتید؟ قید فیدلو. این حالا یعنی چی؟ قید فیدلو یعنی این تمام ادله غیبت و تمام ادله تهمت شامل هجاء المؤمن میشه. هجاء یعنی ذکر معایب. تمام ادله غیبت و تمام ادله تهمت شامل هجاء المؤمن میشه. شامل هجاء المؤمن میشه بنابر اینکه هجاء المؤمن رو به چی معنا بکنیم؟ ذم. عبارت اخرای ذم، ذکر المعایب مطلقه، ذکر المعایب، عمدی که در مؤمن باشد یا نباشد، دیگه با شعر باشد یا نباشد. بناهن حل شد قشنگ؟ ولی بناهن چی نوشتید؟ قید فیدالله. اگه حل شده بس واسوازی در نیارن. حل شده؟ بالاش نوشید قید چی؟ فیدالله. یعنی مخواد بگه ادله غیبت، ادله تهمت شامل هجاء المؤمن میشه بنابر این که هجاء المؤمن رو چی معنا بکنیم؟ خلاف المد. خلاف المد یعنی ذم، یعنی معنی اول. معنی اول چی بود؟ ذکر معایب درش باشد یا نباشد. بگو با شعر باشد یا نباشد. یا این معنی، یه معنی دوم. معنی دوم چی بود؟ ذکر معایب، بگو درش باشد یا نباشد ولی با شعر. همه گرفتید این دو نکته؟ نکته سوم خیلی مهمه، این خیلی مهمه، ولی بناهن نوشید قید فیدالله. نکته سوم، یه ذره چشما رو به من بدید. دیروز گفته درباره هجاء المؤمن چند تا معنی گفته شده؟ 3 تا. اولی میتونید بگید ذکر معایب. بنده بیا ذکر معایب یک شیعه بکنم. متوجه هستی؟ حالا این معایب درش باشد یا نباشد، دیگه با شعر باشد یا نباشد. این معنی اول، شد خیلی وسیع. معنی دوم میتونید بگید هجاء، ذکر معایب در اون شیعه باشد یا نباشد ولی با شعر. اینم دو تا معنی. معنی سوم یادتونه، ذکر معایبی که درش باشد بگو با شعر. این 3 تا درست شد آقا جان؟ میخواییم ببینی از کجا عبارت این 3 تا در میاد. از سر این کلمه بناءً تا سر کلمه کما، کمای دوم منظور منه، کما عن القاموس، از سر کلمه بناءن تا اول کما، کدوم کما؟ از سر بناءن تا سر کمای دوم، این معنی اوله. میدونی چرا معنی اوله؟ از کجا این عبارت معنی اول در میاد؟ از اینجا. به خلاف المد، من گفتم بالاش می‌نویسی چی؟ ذم. ذم به ذکر معایب میگن ذم. متوجه هستی؟ حالا اومد گو که فی ام و ما فیه من المعایب و ما لیسه، بگو فی. شد تا اینجا؟ این عبارت نسبت به شعر و غیر شعر هم اطلاق داره. میفهمی چی دارم میگم؟ از سر بناءن تا کجا؟ تا سر کما. مخواد قول اول را بگه. قول اول چی بود؟ ذکر معایب درش باشد یا نباشد، دیگه باشد یا غیرشه. از کجا عبارت در میاد؟ نگاه بکنید، به خلاف المد یعنی چی؟ زن. زن یعنی چی؟ یعنی ذکر معایب. اون وقت میگه فیعم ما فیه من المعایب و ما لیسفی، یه هم شامل معایبی میشه که درش، هم شامل معایبی میشه که درش نی. اون وقت نسبت به شعر و غیر شعر هم چی داره؟ اطلاق داره. یه قول اول بله میشه فهمید، بله راحت میشه فهمید، بله خیلی راحت. و وقت رفقای من اثر کما، کدوم کما؟ کما عن القاموس تا سر و اما، اینم قول دوم در میاد. قول دوم یه بار بگو ببینم فهمیدی. ذکر معایب درش باشد یا نباشد ولی باشه، اینم قول دوم در میاد. این که واضحه. اثر و اما تا سر فلایخلو، اینم قول سوم در میاد. قول سوم یه بار بگو. ذکر معایب که درش باشد اونم با شعر. همه گرفتی؟ اینم نکته، خیالم راحت شد. آخرین نکته صفحه 118 خط یک نگاه بکنید. بله ولی فلا یخلو ان تأمل، بنویسید لأنه خلاف اللغت. ولی فلا یخلو ان تأمل، خط بکش بنویسید لأنه خلاف اللغت. نوشتید اینو؟ خیلی یک ذره برو جلوتر. چی داره عبارت؟ ولا فرقه. ولی لا فرقه بنویسید در عدم جواز هجاء، در عدم جواز هجاء، یعنی هجاء شیعه جایز نیست، چه شیعه عادل باشد چه شیعه فاسق باشد. ولی لافرقه چی نوشتید؟ در عدم جواز هجاء. بعدش خط تیره بذاردیسی به خاطر اطلاق ادله، چون ادله میگه هجاء مؤمن جایز نیست، المؤمن اطلاق داره، هم شامل عادل میشه هم شامل فاسق میشه. ببخشید ولی لافرقه چی نوشتید؟ عدم جواز هبا. بعدش به خاطر اطلاق عدله. من خیالم راحت شد، تموم شد. البته حرف درستی است رفقای من، توی عدله تعبیر به هجا نشده، پس این ثمره ای ندارد. تو ادله تعبیر به غیبت شده، تعبیر به تهمت شده، وقت هجا مصداق اینها میشه. متوجه است؟ بله. این سقول سمره نه، این حرف درست. و اما الخبر اول درس امروز، اینا دیگه ساده است، فقط میخوان حواستون رو به من بدید. و اما الخبرو محسو زنوبکم به ذکر الفاسقینه فالمراد به الخارجون عن الايمان اب المتجاهرون بالفسق. این اولین مطلب درس امروز من براتون میگم، اگه حل نشد بگید که بگم حاشیه کتابتون بنویسید، هیچ اشکالی نداره. ببینید رفقای من، ما تو خط اول، تو خط اول شیخ انصاری تو خط اول فرمود ولا فرق فی المؤمن بین الفاسق و غیره، درسته؟ یعنی هجاء به شیعه جایز نیست، ذکر کردن معایب شیعه جایز نیست، ذکر معایب شیعه جایز نیست مطلقا، چه اون شیعه عادل باشد چه اون شیعه فاسق باشد. اینو بالا فرمود ولا فرق. حضرت علی بیایی ذکر معایب یه شیعه بکنی، این جایز نیست، چه اون شیعه عادل باشد چه فاسق باشد. اینو بالا گفت. حالا یه نفر یه روایت نشون میده به شیخ انصاری، میگه شیخ انصاری ما روایت داریم محسو زنوبکم به ذکر الفاسقین، گناهان خودتون رو محو کنید با ذکر کردن فاسقین، یعنی معایب فاسقین را بگید اگر شما معایب فاسقین را گفتید گناهاتون چی میشه؟ محو میشه. ظاهر این روایت اینه که ذکر معایب بگو فاسقین یجوز، و حالا که بالا گفتی ذکر معایب فاسقین لا یجوز. گرفتی چی شد؟ این اشکال. شیخ انصاری جواب میده، میگه این روایت که میفرماید محسو زنوبکم به ذکر الفاسقین، مراد از فاسقین مخالفین غیر شیعه، یا مراد از فاسقین کسانی هست که متجاهر به فسق، یعنی علناً کاری فاسقان انجام میدن، ذکر معایب این اشکالی نداره. متوجه هستی؟ متاسفانه دیگه ما نرسیدیم که چرا ذکر معایب آدم متجاهر بالفسق جایزه. در مبحث غیبت، آدمی که متجاهر بالفسقه، غیبتش و تمام فسقه که انجام میده یجوز. همه گرفتی؟ اشکال برطرف شد. بیا تو عبارت و اما الخبرو، این جواب سوال مقدر استیناف بیانی، و اما روایت که میفرماید محسو زنوبکم به ذکر الفاسقین، محو کنید شما گناهانتون را به واسطه یاد کردن فاسقین. این ذکر الفاسقین اطلاق داره دیگه، یکی از مصادیق یاد کردن فاسقین یاد کردن چیاشونه؟ معایبشون. بعد ذکر معایب فاسق میشه یجوز. اخو ما بالا گفتی ذکر معایب شیعه فاسق لا یجوز، پایین میگه الفاسقین. الفاسقین جمع معلای بله برام شامل شیعه میشه. میگه و عمل خبرو که میفرماد محسو زنوبکم به ذکر الفاسقین، فالمراد و به رو بزن به خبر، نه به خبر، مقصود به خبر اینه الخارجون عن الایمان. فاسقین یعنی کسانی که خارج شدن از ایمان. منظور از ایمان چیه؟ نه یعنی تقوا، منظور از ایمان تشیع. بنویسید خواهد فاسقین جمعنه یه جوری درستش کرد. خبر بهتر میشه. چرا میشه یه جوری درست کرد؟ یه جوری شما بزن به کل فاسقین، متوجه هستی؟ ولی توجیه هست دیگه، احد دیگه نگو. چرا؟ چون احد ای گفتی منطبق میشه برای یکی، متوجه است؟ فل مراد و بیهی، مقصود به این خبر اینه کسانی که خارج شدن از ایمان. همه بال ایمان مثل تشیع، بعدن میفهمید چرا. از ذکر معایب مخالفین یعنی اهل سنت یجوز، یا اینو بگو عدل متجاهرون بالفسقه، یا کسانی که تجاهر میکنن به فسق. تجاهر میکنن به فسق رو فقط یعنی چی؟ یعنی آشکارا فسق انجام میدن. از قضا در 14 مورد غیبت بخشیده شده، یکیش در باره متجاهر بالفسقه. فقط چون غیر اون دیگه اشکال داره. بله، اول قدر متیقنش اینه، یا کسانی که متجاهر می باشند یعنی علنن انجام میدن فسق را. این بس تموم شد. جمله بعد این بالفسق متعلق است به متجاهرون، تجاهر به فسق می کنند، یعنی عملا فسق انجام. خب گفتم دیگه این الفاسقین جمعه، نمیشه. سوال آقا همین بود دیگه، تموم شد. و مسئله بعدی درس امروز، و ترز بالمؤمن عن المخالف. رفقای من اول المسئلات الصعبه نگاه بکنید، مرحوم شیخ فرمود هجاء المؤمن حرامون. میفرماد ما گفتیم المؤمن میخوایم مخالف رو خارج بکنیم، هجاء شیعه حرامه، پس هجاء سنی جایزه. و ترز یعنی خب فقه ما هست دیگه، برادران سنی که سر در تشریف دارن نباید ناراحت بشن. و ترز بالمؤمن عن المخالف، و دوری شد به واسطه مؤمن. مؤمن چی بود؟ کجا گفتیم مؤمن؟ اول بس هجاء المؤمن. و دوری شد به واسطه مؤمن از مخالف. ولی مخالف بنسید سنی. چرا؟ فَإِنَّهُ يَجُوزُ هَجْوُهُ، به سبب اینکه شن چنین است، جایز است. حجب مخالف، بالای حجب بنویس ذکر معایب، جایز است حجب مخالف. چرا؟ لعدم احترامیهی، به خاطر احترام نداشتن مخالف. از این حیث احترام نداره، به خاطر احترام نداشتن مخالف. مسئله بعدی درس امروز، و کذا یجوز و هجاء الفاسق المبدع. یه لحظه با من باشه، یه آدم شیعه فاسقی که بدعت گذاره، هجاء اونم جایزه، بدعت گذار. مثلا یه چیز جدید اختراع کرده، مثلا میاد میگه که آقایون ارث زن و مرد مساوی، خب این بدعت در دینه، متوجه است؟ هی هر جا میشینه و بلند میشه اینو میگه، ارث زن و مرد مساوی. شما اجازه داری هجاء این بکنی، هر جا نشست و برخاست میکنی هی ذکر معایبش بکنی، این بابا آدم دزدیه، آدم فلانیه، آدم جوری است، متوجه هستی؟ پس آدم مبدع ذکر معایبش یجوز، البته معایبی که درشه، معایبی که درشه. چرا؟ چون اگه معایب درش نباشد تو بگی میشه دروغ، و ادله حرمت دروغ چی داره؟ اطلاق داره. اگر بدعت گذار باشه، چون ادله اطلاق داره، ولو آشکار نباشد. بله بدتر از اینو میگین، ولو آشکار نباشد. شیخ انصاری مثال میزنه، لعلهو زانن. بله حالا اون البته شیخ انصاری بعدا از یه روایت استفاده میکنه، میگه مصلحت دروغ گفتن هم، مصلحت دروغ گفتن بیشتر از مصلحت متنفر کردن مردم از این آقا که بدعت اینو نگیرن، این قوی تر از مفسده دروغه، بس نباشدن جایزه. شیخ آخر صفحه میگه، و کذا یجوز و هجاء الفاسق المبدعه. اینا متاسفانه ما نرسیدیم تو مکاسب یک پارسال، اینا کلن در مبحث غیبت گفته شده کلن. و همچنین جایز می باشد هجاء، ولی هجاء ذکر معایب، جایز می باشد هجاء فاسق، آدم فاسقی که مبدع، مبدع یعنی چی؟ بدعت گذار. مثال براتون زدم من. چرا ذکر معایبش بکنیم؟ میگه تو ذکر معایبش بکن که مردم دورش جمع نشند، لئلا یؤخذ ببدیعیهی، به خاطر اینکه اخذ نشود به بدعت اون مبدع. چون حضرت حالا اگه ذکر معایبش بکنی مردم دیگه سراغش نمیرن، لئلا یؤخذ، به خاطر اینکه اخذ نشود به بدعت اون مبدع. البته اگر خواستی ذکر معایبش بکنی، لکن به شرط الاقتصار، فعلا اینو شیخ فعلا اینو میگه، بعدا برمیگرده، لکن به شرط الاقتصار علی المعایب الموجودت فیه، لکن به شرط اکتفا کردن بر اون معایبی که موجود میباشد فیه در این فاسق مبدع. فلا میخوان خوب حواسا با من باش. بله دیگه مخالف بحثش تمام شد، نه دیگه اون اطلاق داره. بله فلا یجوز و بهتهو بما لیس فیه، میخوان خوب حواسا با من باشه، جایز نیست بهتان زدن، ضمیر هو فاسق مبدع. خیلی ظرافت های جالبی تو این عبارت هست، حواسا با من باشه، جایز نیست بهتان زدن به فاسق مبدع، به ما یعنی معایب، به معایبی که لیس فیه، که نیست فیه فاسق مبدع. رفقای من، اگر معایبی در فاسق مبدع نیست ما ذکر اون معایب بکنیم میشه چی دقیقا؟ میشه کذ، درسته؟ چون ادله حرمت کذ اطلاق داره، پس معایبی که درش نیست نبود. فلا یجوز و بهتهو، جایز نیست بهتان زدن، حرمه که زدی؟ فاسق مبدع، جایز نیست بهتان بهش بزنیم به معایبی که در او نیست. چرا؟ میگه لعموم حرمت الکذبه، به خاطر عموم حرمت چی؟ کذب. نقطه و ما یه لحظه با من باشید، یه لحظه. باز من براتون میگم اگه حل نشد بگید بگم هاشی کتابتون بنویسید. الان شما یه آدم شیعه بدعت گذار تو ذهن بیارید. شیخ انصاری فرمود ذکر معایبی که درش نیست جایز نیست. شما یه شیعه بدعت گذار تو ذهنتون بیارید. شیخ انصاری بالا فرمود فلا یجوز و بحثو به مال سفی، بی ذکر معایب این آقا بکنید معایبی که درش نیست، فرمود جایز نیست. حالا یه نفر اشکال میگیره میگه ما یه روایت داریم که از این روایت در میاد که ذکر معایب آدم مبدع یجوز، ذکر همه معایب چه درش باشد چه درش نباشد. اشکاله رو گرفتی؟ اشکاله چی بود؟ بالا گفتیم ذکر معایب آدم مبدع، معایبی که درش نیست، جایز نیست، درسته؟ یه نفر میاد میگه ما یه روایتی داریم، از این روایت در میاد که ذکره، میتونید بگید معایبی که درش نیست یجوز. شیخ انصار از این روایت سه تا جواب میده. به عبارت دیگه ما بالا گفتیم درباره آدم مبدع دروغ گفتن جایز نیست، از این روایت در میاد که دروغ گفتن جایز است. ست جواب میده شیخ، حواسه با من باش. و ما تقدم، اینو تو مبحث غیبت متاسفانه نرسیدیم، و ما تقدم من الخبر فی الغیبته و آنچه که مقدم شد از روایت در باب غیبت که اون روایت عبارت بود از قول امام علیه السلام فی حق المبتدعه، رفقا بالای المبتدعه مثل توائف مبتدعه، آنچه که مقدم شد از روایت، روایت در باب غیبت از قول امام علیه السلام درباره حق مبتدعه، یعنی چی؟ توائف، توائف بدعت گذار، درباره حق توائف بدعت گذار این روایت داشتیم. رسول خدا فرمود باهتو هم، بهتان بزنید به هم، هم رو بزن به المبتدعه، بهتان بزنید به این مبتدعه، بهتان بزنید. آخه بالا گفتین لا یجوزو، بگو بهتوهو، درسته؟ روایت میگه چی؟ باهتوهم، بهتان بزنه به این توائف بدعت گذار. چرا؟ فقط من این روایت صحیح هست، بهتان بزنه به توائف بدعت گذار. چرا؟ کیلا یتمعو فی اضلالکم، تا طمع نکنن بیا شما رو گمراه بکنن. چون اگر شما این بهتان بهش بزنید متوجه هست که دیگه در بین مردم دیگه بایکوت میشن، متوجه هست متروک میشن. کیلا کیلا یتمعو، تا اینکه طمع نکنن در اضلال. بگو شما این اشکال، اشکال رو یه بار بگید ببینه حل شد. خلاصه بگو درو گفتن درباره مبدع لا یجوز، بحث لا یجوز، روایت میگه یجوز. شیخ ستا جواب میده. جواب اول، حواسا با من باشین ظرافت ها، جواب اول شیخ میگه این باهتو به معنی اتهامه، به معنی بهتان نیست. رفقای من بین بهتان و اتهام فرقه. بهتان اینه که قاطعانه بگی، مثلا یه شیعه هست، من اینجوری بگم ها، یه شیعه هست بدعت گذاره، من اینجوری بگم ها، فلان کس اهل زنا هست، شیخ خودش مثال میزنه، فلان کس سارقه، ببینید بین میگن بهتان، قاطعانه گفتم من. اتهام اینه که با لعله بگی، با اما و شاید و اگر بگی، با لعله بگی. مثلا یه آدم بدعت گذاری هست، من میگم که هی مردم دارن میرن دورش، من میگم که شاید بنده خدا آدم فلانی هستا. خب ما بالا قبل از روایت گفتیم چی چیه مبدع جایز نیست؟ بهتان، درسته؟ روایت ها نمیگه بهتان جایزه، روایت میگه چی جایزه؟ اتهام. فهمیدی چی شد؟ این جواب اول. بله؟ انصافا در نمیاد این جواب اول و دوم شیخ انصاری خلاف ظاهره. موقعی که میگن باهتو، من باهتو از بهتان زور داره در بهتان متوجه است. ولی اون جواب سوم شیخ خوبه، یه بار بگو این اشکاله، این خیلی مهمه اینجای مکاسب، اینجور که براتون گفتم بالا گفتیم بهتان زدن به، بگو اگه فهمیدید، به مبده لایجوز. یه نفر میاد اشکال میگیره، میگه که روایت میگه بهتان زدن به مبده یجوز، شیخ انصار سه تا جواب میده. جواب اول اینه که میگه بابا باهتو معنی بهتان زدن نیست، معنی چیه؟ اتهامه. همه گرفتید؟ این جواب اول، اینو بخونید، توضیح دادم دیگه. واقعا فرق بین تهمت و اتهام اینه، تهمت باید قطعی حرف بزنی، فلان کس سارقه، ولی اتهام با لعل و اگر شاید اینا باید حرف بزنی. حل شد آقا جان؟ بیه توی عبارت جواب اول، خوب براتون گفتم، محمولون، ولی محمولون نیست جواب اول، این روایت محمولون علا اتهامهم، نه بهتانهم، حمل شده بر اتهام زدن به هم، هم را بزن المبتدعه، حضرت علی اتهام بزن به طوائف بدعت گذار و سوء ظن بهم. این کلمه سوء ظن رو فقای من سوء ظن بر دو نوعه، گاهی سوء ظن قلبی یعنی چیزی من از دهنم نمیاد بیرون، سوء ظن قلبی دارم به این آقا، گاهی سوء ظن کلامی، یعنی او درونم که سوء ظن دارم او درونمو میارم بر زبان. مراد از این و سوء ظن، سوء ظن چیه؟ کلامی هست. اینا رو باید بنویسید، بعدا دوچار مشکل میشید. محمولون، ولی محمولون چی نوشید؟
جواب اول،
جواب اول، محمولون جواب اول، این روایت حمل شده. اگر مثلا من باشم و همینو میدم به عنوان سوال اولش، میرسن هجاء المؤمن حرامون بالعدلت العربه، متوجه هست؟ میگن هجاء معانیشو بنویسید، عدله عربه رو ذکر کنید به ردیف برای من، فرق بین هجاء و بهت و اتهام هم بنویسید، متوجه هست؟ محمولون الا اتهام مهم، حمل میشود بر اتهام زدن، حضرت علی اتهام بزن به، بگو طوائف مبتدع، خلاف ظاهر جواب انصافا، حمل می شود بر اتهام زدن به مبتدع و به عبارت دیگر و سوء ظن بهم، این مراد از سوء ظن چه نوع سوء ظنیه؟ کلامی نه قلبی. بله بله، باید لغت دید. و سوء ظن، این سوء ظن مراد سوء ظن کلامی است نه درونیه. چرا؟ چون حضرت علی صرف سوء ظن درونی داشته باشی باعث میشه که مردم دور مبدع برن کنار، متوجه هستی؟ باید بگی تا برن کنار. و سوء ظن بهم، به اون بگو مبتدع. حالا ما چه سوء ظنی داشته باشیم به این آقا؟ میگه همون سوء ظنی که درباره شیعه درست حسابی حرامه. مثلا حضرت علی سوء ظن داشته باشه درباره زنای یک شیعه درست حسابی، همین زنایی که درباره او حرامه به این اسناد بده. آخه یکم زنا سخته های شیخ انصاری. و سوء ظن بهم، و سوء ظن داشتن بهم به این المبتدعه، به چه کار سوء ظن داشته باشیم؟ به ما، ما یعنی عملی که سوء ظن داشته باشیم به اینا، به اون عملی که یحرم اتهام المؤمن به، حرام می باشد متهم کردن مؤمن بهی، بیره بزن به ما، حرام می باشد متهم کردن مؤمن به اون ما. مثلا چی بگیم؟ معنی و قاله، خیلی خیلی سخته، به این که گفته شود لالو زانن، این کسی که میرید دور برش میدونید این شاید زانی هستا، خیلی سخته این آقا، خیلی سخته. لعله از ازاد، بله از چی گفتن؟ قطعی، قطعی هم رو میگه اینو نگو، قطعی هم نگو زانن، یه چیز دیگه بگو آخه، زانن خیلی بده. بله خب اطلاق داره نه در این حد، بابد اسناد زنا، ادله اسناد زنا، اسناد فحشا، خیلی اشکال داره. بعنی یقاله، این دیگه مگری که بگیم بدعت خیلی بدعت چی هست؟ کلفت و ریشه ای باشه. به ان یقال، به این که گفته شد لعله، بزن به مبده، شاید این مبده زانی هست، او سارق یا دوز، زانی خوبه بد نیست، دوز دوزده. این یک یه جواب و کذا. یه لحظه با من باش، یه لحظه. جواب دوم اینه که شیخ انصاری میفرماید این که توی روایت داره باه توهم، یعنی کثرت در اتهام، کثرت در اتهام از باب مبالغه، حفظ شدی، کثرت در اتهام از باب چی؟ میخوام خوب حواستون با من باشه، ظرافت ها، یعنی حضرت عالی اتهام بزن به این، اتهام یعنی با لعله و شاید اینا بگو، ولی اتهام، اون اتهامه را کثرت بهش بده، پیازداغش زیاد بکن، از باب چی؟ مبالغه. اینجوری مثلا یه شیعه بدعت گذاری است، اینجوری بگو لعله این آقا هر روز زنا میکنه، لعله این آقا هر روز زنا میکنه، این لعله زنا میکنه میشه اتهام، چون با لعله گفتیم، اما هر روز زنا میکنه میشه کثرت در اتهام، درسته؟ خب اینجا یه اشکال پیدا میشه، اشکال اینه که این آقا مبالغه درش هست یا نیست، کثرت زنا درش هست یا نیست، نیست، درسته؟ خب حالا گفتیم دروغ جایز نیست، شد تو که روایت رجی رو معنا کردی شد دروغ. اشکال منو گرفتی چی میخوام بگم؟ شیخ انصاری بالا فرمود که ادله حرمت دروغ اطلاق داره، درسته؟ نباید دروغ بگین درباره این مبده، ولی پایین اینجوری که معنا کرده میگه تو بگی که لعل این آقا هر روز زنا میکنه، لعل این آقا هر روز دروغ میگه، متوجه است؟ اون مبالغه که در این آقا نیست، مبالغه که در این آقا نیست قطعا، این که میشه دروغ. دو تا جواب میتونید بدید، یا شما تعبیر به چی به کار بردید؟ لعله. یه جواب دیگه هم میتونید بدید، شیخ انصاری مبالغه را از مصادیق کذب نمیدان. همین رو خواستید بگید؟ در مبحث کذب اگر یادتون باشه شیخ فرمود مبالغه کذب، بله انشاء، میگه انشاء. دیروز یادتون باشه تذکر دادم آقای خویی اینجا قشنگ بحث کرده، آقای خویی اومده خوب بحث کرده فنی، فرموده این بهتانی که شما میزنید، این هجال مؤمن که میده، آیا به صورت جمله خبری است یا به صورت جمله انشائیه؟ متوجه هستی؟ اینا فرق داره با هم دیگه، شیخ اصلا اینا رو مطرح نکرده. این دوتا جواب میده تو عبارت و کذا، ولی کذا بنویس چی نوشتی؟
جواب
دوم. حالا همه کذا رو برگردونید، و مثل اتهام است در جواز. آقای دارابی همین رو مخواستی بگی مبالغه کذ نیست؟ و کذا، همه بوله کذا بنویسید، و مثل اتهام است، بگو در جواز. آقا ما تو جواب اول گفتیم چی جایزه؟ تو جواب اول گفتیم اتهام چیه؟ جایزه. حالا شیخ میگه و کذا، و کذا یعنی به مثل اتهام است در جواز. چی؟ ازا زاده و ذکر مالی سفیه نابل مبالغه، زمانی که زیاد کند متکلم اتهام را، زیاد کند متکلم اتهام. زاده رفقای من دو مفعولیه، اول مغن باب راب زیده فی رزق امرن اشون دیناران یادتونه، این هو مفعول اول، اون ذکر مفعول دومشه. زمانی که زیاد کند متکلم اتهام را، اول یه اتهام برای من درست بکن، اول یه اتهام برای من درست بکن، لعله زانن، حالا زیاد کن این اتهام را، لعله هر روز زانن. که ازا زادهو، زمانی که زیاد می کند متکلم اون اتهام را، با چی زیاد بکنه؟ ذکرم ما، این بالای ما میسید کثرت، زیاد کند اون اتهام را به وسیله ذکر کردن کثرت، لعل زانن هر روز، یه هر روز میشه کثرت، ذکر کردن اون کثرتی که لیس فیه، که نیست اون کثرت فیه در اون مبدع. من، این من متعلق است به زاده، زیاد بکند اون اتهام را، من باب المبالغه، از باب چی؟ مبالغه. این دوتا جواب سوم خیلی عالی، خیلی عالی.
جواب تخصصا خالد دیدی من که واقع شده و معنیه که مربوطش کنید مثل قبول خلیه نفر
مربوطش بکنه
بله.
آخه مرسوم نسباب مفاعل برای مربوط اصلا نیامده این دوتا و یهتمن حرف قشنگی است ولی خلاف ظاهر روایت قطعا. جواب سوم خیلی جواب عالی، خیلی جواب عالی. جواب سوم اینه که این باهتوم یعنی دروغ بهش ببندید، اصلا دروغ بهش ببندید، دروغ. شیعه مبدع بدعت گذار دروغ بهش ببندید، دروغ بگید دربارش. میگیم چرا؟ دروغ که مفسده دارد. میگه مصلحت متنفر کردن مردم از این مبده قوی تر از مفسده دروغه. این میشه باب تزاهم. الان شما مردم رو باید متنفر کنی از این مبده که سراغ این مبده نرند. متنفر کردن مردم مصلحت داره، دروغ گفتن مفسده داره. اذا دار الان بین مفسده و مصلحت، مصلحت مفسده دروغ چیه؟ ضعیف داره. مصلحت متنفر کردن مردم چیه؟ قوی تر. این مثل اینه که حضرت عالی یه نفر اونجا افتاده میخوای نجاتش بدی باید از زمین غصبی رد بشی. خب غصب کردن مفسده دارد ولی نجات او مصلحت دارد، ولی مصلحت نجات اقوا از مفسده غصبه. اصلا روایت میگه دروغ بگو. باه تو به نظر بنده بهترین جواب همینه، باه تو. ولی خب بله دیگه، با اون جواب نیست. میاد صورت مسئله را قشنگ موضوعش خراب میکنه. میگه بابا ای که میگن بهتان جایز نیست، مال غیر مبدع است. متوجه است اینجا جایزه، چون مصلحت متنفر کردن خلق از این مبدع قوی تره. و یحتمل، بسیار جواب جذاب خوب، و یحتمل ابقاؤه علی ظاهر، خیلی عالی است این، و احتمال دارد باقی گذاشتنه. بگو ابقاء خبر، خبر، خبر. اون روایت صحیح است، سندش بررسی کردم. احتمال دارد باقی گذاشتن اون خبر، یعنی خبر باه توهم، باقی بگذاری خبر رو بر ظاهرش، یعنی ظاهر خبر. آقا جان اگر خبر رو بر ظاهرش باقی گذاشتین بهتان بهش بزنید. بهتان یعنی چی؟ یعنی دروغ بهش ببندیم. چرا؟ ببخشید چرا فعلا نگید، این به تجویز متعلق است به ابقا. ابقا خبر به جایز دانستن کذب علیهم مبتدعه، یعنی توائف بدعت گذار، به تجویز کذب علیهم بر این توائف بدعت گذار. چرا؟ لعجل المصلحه، به خاطر مصلحت. فإن مصلحت، میگیم کدوم مصلحت؟ فإن مصلحت متنفر کردن خلق انهم، انهم را بزن، از این المبتدعه، مصلحت متنفر کردن خلق از این مبتدعه اقوا از مفسده کذب است. و فی روایت، یه روایت شیخ انصاری نقل میکنه، یاد بگیرید. غرض شیخ انصاری از ذکر این روایت اینه که افترا به مخالفین جایزه، نه که صحبت مخالف پیش اومد، مخالف سنی. شیخ انصاری از این روایت میخواد استفاده بکنه که تهمت زدن به مخالف چیه؟ جایزه. روایت میخونه و فی روایت، گفتم یک بارگی این وصله ناجور به خاطر چی آمده؟ این وصله ناجور به خاطر چی آمده؟ افترا به مخالف یجوز. تو ذهنتون باشد مطلقا. مورد
خودش بدونه یا نه
اطلاق داره دیگه، البته اگر ندانه جایز نیست قطعا، اگرچه اطلاق داره، ولی به تناسب حکم موضوع با ارتقاد که خیلی مهمه. آدمی که نمیدونه یه حرفی میزنه اساسا بهش مبدع نمیگند. بله هرچی، حالا روایت اجازه بدید من بخونه، چیزی خیلی بدبن هم میتونید بگید. حالا روایت میخوانم. و فی روایت ابی حمزته، البته براتون بگم رفقا من، این روایت ضعیف، ضعفش هم خیلی شدیده. دو نفر تو سند هستن که هر دو مجهولن، پس روایت ضعیفه. به استناد این روایت کسی هی نیاد چیز بگی، چیزی بدبد. براتون گفتم غرض از ذکر این روایت چیه. و در روایت ابی حمزه عن ابی جعفر علیه السلام و از امام باقر علیه السلام قال، یعنی قال ابو حمزه، ابو حمزه میگه که قلت له، گفتم من لهو، لهو رو بزن، ابو جعفر علیه السلام به امام باقر عرض کردم ان بعض اصحابنا، به تحقیق بعضی از شیعیان ما یفترونه افترا میبندن و یقذفون. همه رفقا این واو در و یقذفون را تفسیر بگیرید برای یفترونه. به چه دلیل؟ دو دقیقه تأمل کنید تا من دلیلشو بگم. ولی این واو در و یقذفونه چی نوشتید؟ تفسیر یفترونه. همه بنویسید حیفه. بله؟ یفترون افترا میبندن. افترا الان میگن یقذفونه که گفتن حل میشه. یعنی چی؟ قل توله گفتم من کی هستم؟ ابی حمزه. گفتم من لهو به امام باقر علیه السلام به حضرت عرض کردم که یبن رسول الله ان بعض اصحابنا بعضی از اصحاب ما یعنی شیعیان، بعضی از شیعیان یفترون افترا میبندن. افترا میبندن یعنی چی؟ یعنی و یقذفونه یکی دیگه حله. یقذفونه یعنی چی؟ نسبت زنا میدن. بنویسید این پس معنی یفترونه این شد. و یقذفونه و نسبت زنا میدن به کی؟ به من خالفهم. نسبت زنا میدن به کسانی که خالفهم. هم را بزن به اصحاب، کسانی که مخالفن با اصحاب یعنی چی؟ یعنی سنی است. خوب حواسا با من باشه. فقال امام باقر مولا و مقتدامون الکف و انهم اجمل. ببینید حضرت می فرماید اجمل. کف یعنی نگه داشتن خود. انهم رو بزن به من خالفهم. نگه داشتن خود از این من خالفهم اجمل بهتر است. اجمل اسم تفضیل. اجمل بهتر است. نگه داشتن خود بهتره، یعنی گفتنش هم جایزه. فهمیدی چی شد؟ گفتنش هم جایزه. شیخ انصاری از این کلمه اجمل استفاده می کند، از این کلمه اجمل. ادامه میده. ضمیر انها روزم به من خالفه هم. این من در معنا جمع، نترسید از مفرد بودنش. بله؟ نگفتن بهتره یعنی گفتنش هم جایزه. ادامه میدید. ثم قال حالا امام باقر علیه السلام مخواد علت بیاره براتون که چرا میتونیم به اینو نسبت زنا بدیم. ثم قال در مقام علت امام. خیر، علت است برای قذف. خود حضرت میگه ثم قال لی، سپس گفت امام به من. من کی هستم؟ ابو حمزه. غرض امام از ذکر این جمله چیه؟ علت که تو میتونی اسناد قض، علت برای قض. چرا؟ والله یا ابا حمزه، این روایت ضعیفه، بسیار روایت ضعیفه. قسم به خدا ای ابا حمزه، ان الناس کلهم اولاد و بقایا. مردم، همه مردم اولاد چی هستن؟ بقایا زنا. همه مردم اولاد زنا هستن. ما خلا شیعتنا، شیعت کم جایزه جز شیعه ما. ثم قال امام. خوب میخواد حواسا با من باشه. غرض امام از ثم قال میخواد علت اولاد زنا بودن رو باید مطرح بکنه. این ظرافت ها غفلت بکنی جایی پیدا نمی کنید. ثم قال، غرض امام از ثم قال چیه؟ بیان علت بگو اولاد بقایا بودن. میگیم آقا چرا این اولاد زنا هستن؟ ثم قال امام، حضرت میفرن نحن اصحاب الخمس، ما صاحبان خمسیم. درسته؟ وقد حرمنا بگو حرام کردیم خمس را بر جمیع مردم جز شیعه ما. خیلی رفتش واضحه. بله، مالشون که میشه حرام. متوجه هستی؟ بچه‌ای که متولد میشه چی هست آقا؟ میشه حرام زاده. متوجه هست؟ خیلی مصداق میشه براش تراشید. هم بستر میشن با کنیز. کنیز چیه براشون؟ حرامه، چون امام تو این کنیزه شریکه. متوجه هستی؟ پولی که میدن میخرن، امام شریکه توش. تمام شد. وفی صدره ها، حواسا با من باشه، وفی صدره ها دلالتون علا جواز افترا و هو القذف. گفتم واو در ویق سفونه چه واویه؟ تفسیر به شاهد این. میده شیخ انصاری چی میگه؟ میگه جواز الافترا و هو القذف. خب برزن به افترا، افترا این قذف. یک سال نکته بله، یعنی شیعه اگر خمس نده در بعضی موارد به خاطر که مشکلات پیدا نشه تحلیل، مثلا در زمان امام حسین بن جعفر معروف تحلیل کردن حضرت، دیدن خیلی از افراد منن کنیز گرفتن ازدواج کردن با کنیز از شیعیان، متوجه است؟ حضرت تو اون زمان تحلیل کردن خمس را، گفتن آقا خمس براتون حلال باشه تا دوچار مشکل نشید. و فی صدرها و در صدر روایت، همه بالای صدرها بنویسیم از کلمه اجمل، و در صدر روایت دلالت است بر جایز بودن افترا و هو القذف. افترا یعنی چی؟ قذف. از صدر روایت، از کجا روایت؟ الکف و انهم اجمل، در میاد که قذف جایز علا کراهت. یه سوال، آقا این کراهت از کجا آمد؟ خود اجمل. و اجمل یعنی ترکش بهتره، فعلش میشه خلاف اولا، اما کراهت از کجا؟ لذا مرحوم ما مقان میگه این علا کراهت از روایت در نمیاد. این یک نکته. جایز از افترا و هو القذف، و اون افترا یعنی قذف منتها با کراهت. مرحوم مامقانی میگه کراهت از روایت در نمیاد، حقم با مرحوم مامقانی هست. چرا؟ چون موقعی که میگه نگفتن اجمله، گفتن میشه خلاف اجمل، نگفتن بشه مکروه. یک نوعی سمه، حواسه با من باشه. اون آخر روایت نگاه بکنید، سمه قال نحن اصحاب الخمس، پیدا کردید؟ میگه امام علیه السلام با این سمه قال میخواد اینو بفهمونه، شمایی که اسناد زنا به اینها میدید اراده صدق بکنید، یعنی اراده بکنید که دارید راست میگید. چرا دارید راست میگید؟ چون اینا واقعا حقوق امام رو چی کردن؟ ضایع کردن. فهمیدی چی شد؟ چون موقعی که اینا مثلا پول مهریه، بفرمایید پول کنیزه از امامه، اینا واقعا دیگه میشن زن و سلابه. سم اشار، بله؟ روایت ضعیفه، اگر من باشم راحت روایت رو میذارم کنار، دیگه نمیرسیم بعد از دست شانه بزن با من. ثم اشار علیه السلام، روایت قطعا ضعیفه، سر سوزن من عمل نمی کنم این روایت. ثم اشار علیه السلام، این ثم غرض شیخ انصار اینه که تویی که یه حرفی به اینها میزنی اراده کن که داری راست میگی، میخواد از حالت قذف چی بشه؟ خارج بشه، دیگه تهمت نیست، راسته. ثم اشار علیه السلام، آخر روایت اشاره کرد امام به چی؟ به اینکه اولویت دارد قصد کردن شیعه صدق را، اولویت دارد که شیعه قصد صدق بکنه، که دروغ نگه، یعنی فکر نکنه داره دروغ میگه، قصد بکنه شیعه صدق را به ارادت زنا، ای به ارادت مطلق است قصد، قصد کنه به اراده کردن زنا، یعنی واقعا اراده کنه که اینه زنا کردن. از کجا میگی اینو؟ از حیث این که حلال شمرده اند این مخالفین حقوق ائمه را. از کجا حلال شمردند؟ تصرف کردند، پول دادن مهر، پول دادن غذا، پول دادن کنیز، از جهت این که حلال شمردند مخالفین حقوق ائمه را. ان مسئله تو سامنت ولشون و صلی اللہ علیه. روایت به این مضمون البته داری، ولی ضعیف روایت دیگه.